ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 مرداد ماه 1401 برابر با 12 آگوست 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله مهداد میردامادی است. اما پیش از هر چیز همکارم سپید بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم. سپیده،
ممنونم نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند سلمان رشدی، نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی که روح الله خمینی در اواخر دهه 1980 حکم ارتدادش را صادر کرده بود، روز جمعه در غرب نیویورک هدف حمله قرار گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، مردی هنگام معرفی سلمان رشدی به صحنه سخنرانی در مؤسسه شتوکوا به او حمله برد و با مشت یا چاقو چند ضربه به این نویسنده زد. در ادامه این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت واشنگتن در حال بررسی دقیق متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است اتحادیه اروپا این متن را به عنوان تلاش نهایی خود برای مصالحه ارائه داده و هیچ کس نباید از این شگفت زده شود که این موضوع نیازمند تصمیم‌های سخت از سوی همه اعضا است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات شماری از مقامات جمهوری اسلامی، تهران خواهان اجرای کامل برجام بدون حل مسائل پادمانی است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته است واشنگتن معتقد است نباید اجرای برجام و تحقیقات مربوط به تعهدات قانونی ایران بر مبنای NPT و پادمان‌ها شرطی برای یکدیگر باشد. به گفته این مقام آمریکایی، موضع واشنگتن کاملا روشن است و پیشتر بارها آن را هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی به ایران گفته است. وی تاکید کرده که ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد و این تنها راهی است که میتوان به این موضوع پرداخت. ایران نیز تایید کرده که سرگرم بررسی متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفر استانی به کرمان روز جمعه اعلام کرد که استان جنوب کرمان حتما تشکیل خواهد شد. او همچنین گفت در کمیسیون تقسیمات کشوری تصویب شده که شهرستان جازموریان شکل بگیرد و در دولت هم این کار به گفته او با سرعت پیگیری خواهد شد. نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که 32 استان کشور به نام کرمان جنوبی شامل 7 شهرستان با مرکزیت جیرفت خواهد بود. تأکید ابراهیم رئیسی بر دو پاره کردن استان کرمان در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه پارسال اعلام کرده بود که 7 شهرستان جنوبی از حداقل شرایط قانونی، یعنی 1 میلیون نفر جمعیت برای هر استان، برخوردار نیست و تصویب این طرح پیامدهای منفی برای دولت در بر دارد. بر اساس برآوردهای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه، افزوده شده یک استان جدید حدود 810 میلیارد تومان به هزینه های دولت در یک سال اضافه می کند. و وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 طی یک شبانه روز گذشته خبر داد. در همین مدت نزدیک به 6400 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب مجموع جان باختگان کرونا در کشور مطابق آمار رسمی به حدود 143 هزار نفر و شمار مبتلایان به حدود 7.5 میلیارد نفر رسید. آمارهای رسمی کرونا در حالی همچنان به صورت روزانه منتشر می شود که منابع مستقل پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمار رسمی اعلام کرده بودند. روند تصاعدی آمار کرونا در حالی ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان و مقامات وزارت بهداشت درباره عدم رعایت شیوه نامه ها به ویژه با توجه به برگزاری تجمعات مذهبی در ماه‌های محرم و صفر هشدار دادند. در همین حال یک مقام وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرده است که بیش از 5 میلیون نفر به مناسبت اربعین از مرزهای کشور تردد کنند. نسرین.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با آخرین خبرها برای شما. هم شما میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه بکنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. میپرسیم خواسته های ایران برای توافق احیای برجام در شرایط کنونی چیست؟ سلمان رشدی خالق آیات شیطانی در غرب نیویورک هدف حمله قرار گرفت. گفتگوی داریم در مورد پیشینه او. 22 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه خالی. گفتگویی داریم در این مورد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همواره همراه مجله شبانگاهی بمانید. سلمان رشدی نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی در غرب نیویورک هدف حمله فردی قرار گرفت و زخمی شد. آسوشیتد پرس به نقل از خبرنگار خود نوشت که پیش از آغاز سخنرانی سلمان رشدی در مؤسسه شاتاکوا در روز جمعه حوالی ساعت 11 به وقت محلی مردی به سمت او هجوم برد. جزئیات بیشتر رو بشنوین در گزارش مهرداد میردامادی.
سلمان رشدی نویسنده و منتقد ادبی روز جمعه در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت و با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش آسوشیتد پرس قرار بود سلمان رشدی در مؤسسه شاتاکوا در غرب نیویورک سخنرانی کند که در زمان معرفیش با مشت و ضربات چاقو هدف حمله قرار گرفت. گزارشی در مورد وضعیت سلامت آقای رشدی منتشر نشده، اما گزارش‌ها حاکی از اصابت دست کم 10 ضربه چاقو و زخمی شدن وی از ناحیه گردن دارد. سلمان رشدی 72 ساله، سخنگوی صریح اللهجه در دفاع از آزادی بیان و ارزش‌های آزادی طلبانه به شمار می‌آید. وی پیش از این رئیس انجمن قلم آمریکا بود. سوزان ناسل، مدیر عامل انجمن قلم آمریکا، در بیانیه اظهار داشت: عمل امروز هیچ نمونه مشابهی در تاریخ از خشونت علیه یک نویسنده ادبی در ملأ عام در خاک آمریکا ندارد. مدیر عامل انجمن قلم آمریکا در ادامه بیانیه خود می‌افزاید: سلمان رشدی 10 سال بود که به دلیل کلماتی که می‌نوشت هدف حمله واقع شده بود، اما هیچگاه متزلزل نشد و در کار خود پا پس نکشید. سلمان رشدی با نوشتن کتاب آیات شیطانی از سوی برخی مسلمانان به ارتداد متهم شد. تظاهرات متعدد خشونت‌آمیز در ضدیت با کتاب وی برگزار شد که در یک مورد در شهر بمبئی در هند به کشته شدن 12 نفر انجامید. این کتاب در ایران اجازه انتشار پیدا نکرد، اما 1 سال پس از انتشار جهانی آن، آیت الله روح الله خمینی در 25 بهمن 1367 فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد و منجر به زندگی مخفیانه او برای مدت 9 سال شد. سلمان رشدی تا کنون بیش از 20 عنوان کتاب منتشر کرده است که 15 عنوان آن رمان هستند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما در همین زمینه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار ایرانی همراه هستیم. آقای سرکوهی، از پیشینه سلمان رشدی برامون بگید. او کی بود و چرا برای ایران او انقدر مهمه؟
خب سلمان رشدی ما میدونیم یکی از خلاق‌ترین و مهمترین نویسندگان دوران معاصر ماست. کتاب‌هایی که او نوشته تا بیش از آیات شیطانی منظورم، مثلا رمان‌هایی مثل شرم یا بچه‌های نیمه‌شب هستش که جایزه‌های معتبر ادبی برد، بسیار کتاب‌های پرتیراژی بود، هم با اقبال منتقدین روبرو بود و هم با استقبال گسترده خوانندگان، و یکی از مثلا کسانی بود که میگفتند که به حتم جایزه نوبل ادبی رو هم خواهد گرفت. و این دو کتاب به فارسی هم ترجمه شد و جالب این استش که مهدی صابی که کتاب رو ترجمه کرده بود برنده جایزه کتاب سال شد، که وقتی آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود خودش جایزه رو به او داد در یه مراسمی. اما بعد که کتاب آیات شیطانی رو نوشت، خب دیگه داستان رو همه میدونن که این مثلا فتوای قتل او، خمینی فتوای قتل او رو صادر کرد و تا کنون به حدود 3 میلیون دلار جایزه برای قتل او تعیین شد. و البته سلمان رشدی در کتابهاش تلفیقی میکنه از رئالیسم جادویی و برخی شیبه های داستانگویی هندی. در واقع نویسنده ایست که میتونیم بگیم یک نویسنده چند فرهنگی هست، فرهنگ های گوناگون رو در کتاب های خودش تلفیق میکنه و واقعیت و خیال رو، خیالی که در داستان به واقعیت هستش و در واقع واقعیت داستانی رو شکل میده، ترکیب میکنه و در این ترکیب شخصیت های بزرگ، شخصیت های جاندار و استخانداری بیافرید در و نقد میزنه به تاریخ جوامع، تاریخ استعمار، تاریخ اروپا، تاریخ هند، تاریخ پاکستان و تاریخ ایران. آیات شیطانی که مورد غضب قرار گرفتن به این دلیل بود سلمان رشدی مثلا بخشی از داستانهایی رو که در مورد قرآن وجود داشت و از جمله که آیاتی رو شیطان به محمد گفته و محمد خودش آمده گفته این آیات رو شیطان به من گفته و پس گرفته رو دستمایه در بخشی از مثلا این کتاب دستمایه مثلا تخیل او قرار میگه. در واقع سلمان رشدی همون کاری میکنه که اغلب نویسندگان دنیا کردن، یعنی تاریخ مقدس دین رو دستمایه بازآفرینی برای یک رمان قرار میده. اما خب در اسلام ممنوع هست که شما شخصیت های مقدس و تاریخ سطر اسلام رو به داستان بر بکشید، به داستانی که برخلاف بسیار روایت رسمی باشه. البته در بخش از کتاب آیات شیطانی هم یکی از شخصیت ها خمینی هستش که به صورت یک آدم خونخوار جلوه داده میشه و همینا خشم به اصطلاح خمینی رو برانگیخت. البته علت اصلی بود که آقای خمینی در اون دوران میخواست، چون تظاهرات شده بود علیه این کتاب در پاکستان و هند و اینا، میخواست در واقع با این فتوا گامی بگذاره برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام.
جایگاه ادبی او در حال حاضر در کجا قرار داره و فکر میکنید چرا این حمله برای او اتفاق افتاد؟
خب جایگاه ادبی رشدی جایگاه بسیار برجسته ای است. در واقع یکی از خلاق‌ترین نویسندگان زنده ما هست و اینکه جایزه نوبل هم به او ندادن در واقع ترس مسلمانان هست. خب حمله به او اتفاق افتاده، برای که یادتون باشه که اولا برای قتل او جایزه تعیین شده 3 میلیون ماش 600 هزار دلار، پول کمی نیست. و از طرف دیگه خب روحانیت حالا چه مثل القاعده و اینا، یعنی بنیادگرایان اسلامی و همچنین روحانیت شیعه مدام برای قتل او فتوا صادر میکنن، تحریک میکنن مردم رو. و طبیعتا همونطور که شما دیدین، خب مثلا چندی پیش مسلمانان به دفتر شالی عبدو حمله کردن، تعدادی روزنامه‌نگار رو کشتن به این دلیل که کاریکاتور محمد رو کشیده بودن. دلیل اصلی در واقع این هستش که مسلمانان نمیخوان آزادی بیان رو قبول بکنن، با آزادی بیان مخالفن، در واقع میخوان اون عقاید خودشون بر همه دنیا تحمیل بکنن. در دنیا شما کتاب هایی میبینید که درباره مسیح هست و هیچ مثلا فکر کنید مثل کتاب آخری وسوسه مسیح که کازانتاکیس نوشته که برنده جایزه نوبل شده، فیلم بسیار خوبی هم از اون تهیه شده که چندین اسکار برده. در این کتاب خب مسیح رو نشون میده که با زنی فاحشه همخوابگی میکنه، یا داستانی کاملا متفاوت و انجیل رو روایت میکنه، کسی قرار نبوده کسی رو بکشه. در واقع مسلمانان باید نمیتوانند بپذیرند که مردمان جهان آزادی بیان دارند و میخوان سانسور رو به همه دنیا صادر کنند.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار ایرانی بود، در مورد حمله‌ای که به سلمان رشدی، خالق آیات شیطانی، در غرب نیویورک صورت گرفت. اما الان انجمن قلم آمریکا این حمله رو محکوم کرده، همطور وزیر فرهنگ بریتانیا هم این حمله رو محکوم کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وال استریت جورنال روز پنجشنبه با اشاره به دسترسی به متن پیشنویس احیای برجام خبر داد که اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز تازه‌ای به ایران داده. بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا در این متن به ایران پیشنهاد داده که در قبال پاسخ‌دهی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود، شورای حکام آژانس پرونده این موضوع را خواهد بست. بیشتر بشنویم از نازنین میرزا خلیلی.
ایران و آمریکا میگویند همچنان در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام هستند. پادمان‌ها، تحریم‌ها و تضمین‌ها مواردی است که تهران میگوید باید متن پیشنویس احیای برجام اجرای آنها را تضمین کند. اما ایالات متحده معتقد است که نباید تعهدات ایران در NPT و پادمان‌ها شرط احیای برجام باشد. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه ادعا کرد که اتحادیه اروپا در متن تازه پیشنهادیش برای احیای برجام به ایران امتیازاتی داده. این روزنامه با اشاره به این متن که میگوید به آن دسترسی پیدا کرده، بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس را در ازای پاسخ‌دهی بیدرنگ ایران به آژانس امکان پذیر دانسته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته بود که به پرسش‌های این نهاد درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در چند سایت اعلام نشده پاسخ دهد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، در جریان مذاکره‌های احیای برجام خواستار بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام شده بودند. آنچه که تهران پیش شرطی برای پذیرش پیشنویس توافق احیای برجام قرار داده. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن ترجیح می‌دهد که بازگشت به برجام پس از حل تمام اختلاف‌های پادمانی انجام شود. ایالات متحده می‌گوید که در این مورد توپ در زمین ایران است. اما میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه در توییتی گفته بود که احیای برجام است که موجب تقویت پادمان می‌شود.
روسیه متقاعد شده که احیای برجام تنها راه معقول و مؤثر پیش روست. این امر منجر به لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شده، تقویت پیمان عدم اشاعه و برقراری شرایطی بهتر برای توسعه گفتگوهای امنیتی در منطقه را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر در تهران، کاظم صدیقی در جریان خطبه‌های نماز جمعه گفت که ایران بر دریافت تضمین‌های لازم، لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی اصرار دارد. درخواستی که پیشتر بارها ایالات متحده آن را غیر ممکن دانسته. وال استریت جورنال می‌نویسد اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده تا به متن پیشنهادیش برای احیای برجام یک کلام پاسخ دهد. آری یا نه؟ اما حالا تنش‌های تهران و آژانس بیش از هر زمان دیگری به روند احیای برجام گره خورده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که موضوع کشف آثار اورانیوم را تا پایان دنبال خواهد کرد. رافائل گروسی میگوید که اگر ایران پاسخ قانع کننده ای نداد، این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد. آنچه که به نظر می‌رسد تهران آن را ابزار چانه‌زنی در مذاکره‌ها بر سر پیشنویس توافق نهایی احیای برجام قرار داده. اقدامی که مانند راه رفتن بر لبه تیغ است و میتواند به مرگ برجام و آغاز صدور تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بیانجامد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید. اما در همین زمینه با توجه به اینکه ایران برای توافق هسته‌ای خواستار تضمین شده، با کامبیز قفوری خبرنگار سیاسی ساکن فنلاند گفتگو کردم و از او پرسیدم در حال حاضر خواسته های ایران چیه که برای اون تضمین میخواد؟
بند ماه که مذاکرات به بن‌بست خورد، متوقف شد و راه خروجی ازش پیدا نشد، خواسته اصلی جمهوری اسلامی این بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا یا همون FTO خارج بکنه. خواسته‌های جانبی هم داشت که البته تا حدی شعارگونه تر بود، مانند اینکه آمریکا تضمین بده که از برجام خارج نمیشه. مسئله سپاه رو دولت آقای بایدن سرانجام روشن کرد و به صراحت گفت که انجام نمیده، یعنی هیچ تمایلی نداره که سپاه رو از فهرست سازمان تروریستی خارجی بیرون بیاره. البته محظوراتی هم دولت داشت به خاطر اینکه اگر میخواست که این کار رو بکنه در کنگره با جمهوری خواهان مخالف این کار و حتی بعضی از دموکرات ها روبرو میشد و باید میبایست که به اونها گزارش بده و توضیح بده که چرا و به چه دلیلی فکر کرده که دیگه خطر تروریستی سپاه برای نیروهای آمریکایی برای مثال در منطقه نیست، آنطور که آمریکایی ها میگویند، چون جمهوری اسلامی به هر حال در چند نقطه در خاورمیانه با آمریکایی ها مواجه است، مخصوصا گروه های اقماریش مانند راکت حمله های راکتی گاه و بیگاه به اهدافی که سربازان آمریکایی اونجا بودن مثلا در عراق. نکته بعد هم تضمین ها بودن. خب هیچ رئیس جمهوری نمیتونست رئیس جمهوری دیگر رو برش تعیین تکلیف بکنه که از چه پیمانی خارج بشه یا نشه، این هم منتفی شد. جدیدترین خواسته ای که الان عنوان میشه اینه که پرونده پادمانی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته بشه. این شرط فعلا ظاهرا روی میز است.
احتمال پذیرش خواسته های ایران چقدره؟
خب ببینید، اگر شرط کماکان مسئله پادمانی باشه، یعنی بسته شدن پرونده سوال های آژانس از ایران، این بسیار دشواره که بخواد انجام بشه، یعنی در واقع میشه سومین شرط نشدنی تقریبا و از طرف جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام، به یک دلیل بسیار مشخص. این سوالها سوالهای آژانس هستند، سوالهای 5+1 نیستن. آن چیزی که روبروی جمهوری اسلامی از در قضیه برجام، 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان هستند که حالا آمریکا خارج شد در دولت دونالد ترامپ از برجام و اکنون حالا مذاکرات بر سر بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ایران به تعهدات اتمیش داره انجام میشه. اینها میتونن از جانب خودشون حرف بزنن در واقع، یعنی اختیارات خودشون رو باید در موردش مذاکره بکنن. نمیتونن در مورد آژانسی مذاکره کنن که خودش یک شورای حکام دیگر داره، بیش از 30 کشور اونجا هستن، اونها باید تصمیم بگیرن. و اصلا اگر 5+1 بخواد قولی بده از جانب آژانس، این یک توهینی تلقی میشه به اعضای آژانس، به خاطر اینکه قبلش باید با تمام تک تک کشورهای شورای حکام گفتگو بشه. مورد بعدی هم این است که مدیر کل آژانس که در حال حاضر آقای رافائل گروسی است، هیچ مدیر کلی دوست نداره که شروطی بهش تحمیل بشه. اونها کار فنی به هر حال میکنن، کار فنیشون اینه که اگر تریس های اورانیوم رو پیدا کردند بیان و در موردش توضیح بخوان، ببینن این اورانیوم الان کجاست و مبادا در دست بازیگران غیر دولتی افتاده باشه، مبادا ازش استفاده های سو بشه، برای جان انسان ها خطر داشته باشه. بنابراین مدیر کل آژانس هم مایل نیست که نامش به عنوان یک مدیر کل ضعیف که خواسته های آژانس رو فدای خواست چند قدرت جهانی کرده شناخته بشه. به این دلایل من فکر میکنم که احتمال پذیرش این خواسته اندک است، مگر اینکه بیاین بگویند بسیار خوب، ایران برگرده به تعهداتش، حالا برجام احیا بشه و 5+1 قول بدهند که برای بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس رأی مثبت بدهند، یعنی در واقع رأی خودشون رو بدن، نه اینکه بخوان از طرف سایر اعضای شورای حکام تصمیم بگیرن.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، خبرنگار سیاسی از فنلاند. جواد کریمی قدوسی، فعال سیاسی اصولگرا، با انتقاد از ناکارآمدی معاون اول رئیس جمهوری خواستار برکناری او شد. او در توییتی خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نوشته که محمد مخبر از توانایی لازم برای این جایگاه برخوردار نیست و برای حفظ فردایش هزینه می کند. به گفته آقای کریمی قدوسی، ماندن یک ساعت محمد مخبر هم ضرر است. جواد کریمی قدوسی از اصولگرایان و از اعضای جبهه پایداری است که از زمان روی کار آمدن دولت 11 از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی به شمار می آمد و با یادآوری اینکه این گروه سیاسی اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری از حامیان سرسخت ابراهیم رئیسی بود. سپیده بهکام از رادیو فردا در گفتگوی با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، ابتدا از او پرسیده با توجه به سابقه جنایی آقای قدوسی، این صحبت‌های او علیه معاون اول دولت رئیسی به چه معناست؟
صحبتی بسیار دیرهنگام و دادن آدرس اشتباهی. ایشون میگه آقای مخبر توانایی مدیریتی نداره و قدرت اقناع جامعه هم نداره. گویی که مشکل دولت و مشکل وضعیت مملکت مثلا عدم قدرت اقناع جامعه است و مشکل در اصل ماجرا نیست. کدوم یک از وزرا مثلا قدرت مدیریتی یا قدرت اقناع جامعه دارن یا بالاتر از اون خود آقای رئیسی؟ بنابراین مشکل در نه در حد کارگزار بلکه بالاتره، مشکل در اصل سیاستی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و بالاتر از اون مشکل در ساختاره. اما اینجا ما با دو اسم مواجه هستیم، کریمی قدوسی، محمد مخبر. کریمی قدوسی هم گونی که شما گفتین یکی از منتقدین تند و تیز دولت‌های اعتدالی و اصلاحی بوده. او به تندگویی و تهمت زنی معروفه، یعنی اساساً با طنز میگن ایشون بالاترین لیست تکذیبی‌ها پیرامونش هست. یعنی مثلا گفته روحانی مشاوره فقهی میده به انگلیسی‌ها، اعتدال اسم مستعار براندازیه، یا دعواش با ظریف تو مجلس معروفه. ولی خب به علت ارتباطاتی که با بیت داره از یه مسئولیت آهنین برخورداره. از طرف دیگه آقای محمد مخبره. من از دست میخوام بگم آقای قدوسی حرفی که راجع به آقای مخبر میزنه خیلی درسته. یعنی برخلاف تهمت زنی و تندگویی که داره، اینجا نه تهمت زنی کرده نه تندگویی کرده. گفته که مخبر برای حفظ فردایش هزینه میکند. کسانی که با زندگی محمد مخبر آشنا هستن میدونین دقیق ترین جمله ایست که میشه گفت. محمد مخبر یه فرد ساده، مدیر ساده بوده در خوزستان، برای اینکه بیکار نباشه اداره مخابرات اونجا رو که دوره جنگ تیر و ترکش هم خورد و 3-4 تا کارمند بیشتر نداشت دادن به ایشون. ولی ایشون با چرب زبانی و با همین خصیصه‌ای که آقای قدوسی میگه برای حفظ فردایش هزینه میکند، با ارتباطات و با همه رو راضی نگه داشتن از نردبان قدرت اومده بالا. ویدئوی دیدارش با آقای خامنه‌ای و چرب زبانی که راجع به تولید واکسن در داخل میتوانیم بکنیم زبان زد عام هست و ایشون در واقع داره درست میگه. اما مشکل در کارگزار نیست، در سیاست، بالاتر از اون در ساختار. و الان اوضاع اونقدر خراب، اوضاع جامعه، که دیگه صدای آقای کریمی قدوسی بعد از یک سال هم در اومده.
آقای علیجانی، هر چی بیشتر میگذره از یک پارچگی دولت و حامیانش کمتر میشه، اختلافات خیلی علنی تر دیده میشه. میشه به عنوان نمونه به انتقادها از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره کرد که گفتن که مجلس رو در جریان نمیگذاره تیم مذاکرات و شأن مجلس رو رعایت نمیکنن. دلیلش چی میتونه باشه که در واقع این بیشتر شدن اختلافات و علنی تر شدن اختلافات؟
این یعنی بن‌بست حکمرانی در جمهوری اسلامی و اوج بی‌مسئولیتی. یعنی این بن‌بست حکمرانیه. اوضاع جامعه خیلی خرابه، کسی هم نمیخواد مسئولیتشو به عهده بگیره، از نماینده، از وزیر، حتی شخص آقای خامنه‌ای هم همیشه اپوزیسیونه. این یه فرهنگ حاکم بر جامعه است. البته مشکل ساختاریه، یعنی آقای خامنه‌ای یک تنه داره حکومت میکنه و دولتش هم تحت مذاکراتش هم تحت نظر بیت، حتی من فکر نمی کنم خیلی خود دولت هم در جریان باشه، چه برسه به مجلس. بنابراین این در واقع اینها دیگه اون لجنای تای استخری که گوش داده بیرون. یعنی وقتی حکومت یک دست یک دست هم شده، البته جمهوری اسلامی خصیصه تقسیم بر دو شدن تو دی ان اش هست، ولی وقتی یه حکومت کاملا یک دست هم مجلسش بی اطلاع، معلوم نیست اصلا در مذاکرات چه سیاستی رو دنبال میکنن و فقط یک نفر یا یک تیم و باند در بیت دارن حکومت رو هدایت میکنن، طبیعی است که کم کم افراد صداشون در بیاد. اما انتقادی که آقای قدوسی به آقای مخبر میکنه به خودش هم وارده. یعنی آقای قدوسی میدونه که مسئله در سطح مخبر نیست، خود ایشون هم وقتی سطح مشکلات در سطح مخبر پایین میاره، خود ایشون هم داره برای حفظ فردای خودش هزینه میکنه، البته اگر فردایی وجود داشته باشه.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما میریم به ایران و خبری از محیط زیست. در حالی که کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده، مسعود تجریشی، مدیر پیشین دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، میگوید دولت 13 ارائه اطلاعات برای برنامه‌ریزی احیای دریاچه را متوقف کرده. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
ما برنامه‌ریزی کردیم که هر چه سریع‌تر دریاچه ارومیه برسه به کارش به سرانجام و برنامه احیای این دریاچه که از مسائل مهم است حتما صورت بگیره.
اردیبهشت ماه امسال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سفر به آذربایجان غربی. اما حالا با صحبت‌های مسعود تجریشی، مدیر سابق دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، به نظر می‌رسد دولت 13 برنامه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه ندارد. آقای تجریشی می‌گوید 24 نامه با ضمیمه‌های چند صد صفحه‌ای برای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، فرستادند که فقط 16 نامه به وزیر مربوطه ارسال شده و به هیچ کدام پاسخی داده نشده.
مثلا اگه نامی میدادیم برای آقای جهانگیری، آقای جهانگیری مثلا نامه رو شورای امنیت ملی، یعنی تشخیص میداد که آقای مسئله امنیتی شده دیگه و حتما باید باهاش برخورد بشود، جلسات رو میذاش، پیگیری ها رو انجام میداد. تغییر دولت که اتفاق میفته، من فکر کنم این حافظه انتقال پیدا نکرد. خب خیلی مهمه، ببین انتقال حافظه خیلی مهمه.
کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده است و در حال حاضر بدترین وضعیت را در سالهای پیشین دارد. پیشبینی میشود که اگر این وضع ادامه بیابد، تا اواسط پاییز امسال خشکی دریاچه حتی از سال 1392 هم بیشتر شود. اما آیا طرح احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در این مورد میگوید
در حقیقت در دولت جدید، دولت آقای رئیسی، من برنامه مدونی ندیدم که مبنی بر اراده‌ای باشه برای احیای دریاچه ارومیه. اما طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در طی سالهای فعالیتش در دوره آقای روحانی هم در حقیقت مرده به دنیا اومده بود و طرحی نبود که بتوان با اون دریاچه رو احیا کرد و مسائل و مشکلاتی بود، یعنی یک مسئله پیچیده اجتماعی اکولوژیک رو اومدن ساده سازی کردن و بیشتر متمرکز شدن بر اینکه انتقال آب صورت بگیره و یا اینکه با یک عددی گفتن که 40% ما آب کشاورزی رو کمتر بکنیم، در حالی که نه انتقال آب صورت گرفت و پروژه انتقال آب با مشکل مواجه شده، شرکت خاتم الانبیا نتونسته پروژه رو به اتمام برسونه، ظاهرا با مشکل جدی مواجه شدن و تونل در محلی دیگه پیشرفت نکرده و امکان پیشرفت فعلا براشون میسر نشده.
روی دیگر سکه گسترش کشاورزی در حوزه آبریز ارومیه است. آمار نشان می‌دهد زمین‌های زیر کش در این حوزه آبریز در 2 اخیر 3 شدند. منصور سهرابی:
نه تنها برداشت آب در کشاورزی کمتر نشده، بلکه سطح زیر کش محصولات آبی هم افزایش پیدا کرده و با 70,000 هکتار افزایش سطح کشت محصولات آبی و در حوزه دریاچه ارومیه در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهدش هستیم. در حقیقت این پروژه هایی که اجرا شدن فقط بار مالی بسیار زیادی و بر دوش ملت و دولت گذاشتن و هزاران میلیارد تومان هزینه شد، اما دریاچه به مرگ خودش نزدیک میشه.
پروژه احیای دریاچه ارومیه یکی از پرهزینه ترین برنامه‌های محیط زیستی ایران بوده. بعضی از مسئولان میگویند تا 15,000 میلیارد تومان هزینه داشته است. اما مسعود تجریشی، مدیر سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، میگوید نمیداند دولت 13 چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد.
خودم به عنوان یک فرد نمیدونستم دولت 13 واقعا چی میخواد از احیای دریاچه ارومیه.
افزایش زمین‌های زراعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و ادامه سدسازی‌ها بر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه موجب شده که حتی اگر دولت آقای رئیسی بخواهد پروژه احیای دریاچه ارومیه را احیا کند، نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به
22مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه با برگزاری 5 دیدار در ورزشگاه خالی از تماشاگر در حالی آغاز شد که باز هم مانند سال‌های گذشته تماشاگران حق حضور در ورزشگاه‌ها را نداشتند. محدود رسانه‌های مستقل در ایران تداوم ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را دلیل قفل شدن درهای ورزشگاه‌ها می‌دونند. در همین مورد با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد توضیح بیشتری بده.
قبل از هر چیز اجازه بدید به یک نکته مهم اشاره بکنم. در حال حاضر لیگ برتر فوتبال ایران تنها رقابت‌های فوتبال باشگاهی در سطح جهان هست، در هر سطحی از لیگ برتر تا لیگ‌های زیرگروه و محلات، که داره بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. اینکه تماشاگران میآیند یا نمیآیند خودشون به کنار، اینکه اصلا اجازه داده نمیشه این مسابقات با حضور تماشاگران برگزار بشه. یه نگاهی بندازیم به عقب، از زمستان یا در حقیقت انتهای بهمن سال 1398 زمانی که همه‌گیری کرونا وارد ایران شد، ویروس کرونا، و از اون زمان از ابتدای اسفند ماه اعلام شد که تماشاگران حق حضور در ورزشگاه ها رو ندارن. سال 1399 همین گونه گذشت. سال 1400 با وجود اینکه دیگه همه کشورها درها رو باز کرده بودن با واکسیناسیون عمومی، اما ایران باز هم درها رو باز نکرد. در سال 1401 اتفاقی که افتاده اینه که دیگه به همه‌گیری کرونا اشاره نشده و گفتن با در بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران گفته شده که به دلیل بروز اختلالات و اشکالات اساسی در سامانه بلیط فروشی، تماشاگران نمیتونن وارد ورزشگاه بشن و بلیط فروشی انجام نمیشه. اگه به یاد داشته باشیم در سنوات گذشته، فصول قبل از اینکه اصلا کرونا وارد کشور بشه، گاهی وقتا سامانه بلیط فروشی دچار مشکل میشد. تماشاگرها به درخواست سازمان لیگ میرفتن مقابل درهای ورزشگاه و بلیط رو به صورت دستی یا کاغذی میخریدن، اما این سری این اتفاق نمیفته. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قرار هستش که فدراسیون جهانی فوتبال چندی قبل در مورد حضور زنان ایرانی در ورزشگاه از فدراسیون فوتبال ایران سوال کرد. اگه به یاد داشته باشیم، سوم مرداد ماه آقای حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان گفتش که این نامه اصلا نامه مهمی نیستش، هیچ اهمیتی نداره و مسلماً فدراسیون جهانی فوتبال نمیتونه ما رو زیر فشار قرار بده برای حضور تماشاگران زن در ورزشگاه. اما حالا میبینیم که با توجه به ادعای حتی مدیر عامل باشگاه نساجی مازندران مبنی بر اینکه عدم ورود تماشاگران فقط به خاطر الزامات فیفا برای حضور زنان هست، تماشاگران مرد هم دیگه نمیتونن وارد ورزشگاه بشن، و در حقیقت آنچه میتونیم ایدئولوژی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تماشای مسابقات ورزشی مردان برای زنان رو بدونیم، دامن هواداران مرد فوتبال ایران رو هم گرفته که بیش از 4 دهه میتونستن با فراغ بال و البته بدون همسرشون، خواهرشون یا دخترشون یا دوستان دخترشون وارد ورزشگاه بشن.
همونطور که در صحبت‌های شما هم بود، از فصل‌های قبل هم ممنوعیت ورود تماشاگران به دلایل مختلف از جمله کرونا وجود داشت. اساساً این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا ایران میتونه همچنان فوتبال رو بدون تماشاگران ادامه بده؟
ماجرا از این قراره که ما در قوانین ورزش کشورمون یا حتی در قانون اساسی کشورمون هیچ بندی یا ماده‌ای رو نداریم که ورود زنان به ورزشگاه ممنوعه. آنچه همیشه به خصوص در سالهای اخیر نقل شده، 2 فتوای مثلا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، که یکیشو در هامش نامه‌ای که فرمانده وقت نیروی انتظامی ازش پرسیده بود نوشته، و یکی دیگر رو هم که در وبسایتشون به عنوان یک استفتا وجود داره، یا مثلا حکمی که آقای مکارم شیرازی دیگر مرجع تقلید شیعیان گفته بودن که به هیچ وجه جایز نیستش که زنان مسابقات فوتبال یا مسابقات ورزشی رو از نزدیک تماشا بکنن. با توجه به این که به هر حال ایران نمیتونه تا ابد تماشاگران رو از حضور در ورزشگاه منع بکنه و تنها کشوری باشه که میخواد فوتبال رو بدون حضور تماشاگران برگزار بکنه، دو راه بیشتر وجود نداره، یا اینکه این استفتاها تغییر بکنه، همونطوری که چندی قبل نماینده مجلس شورای اسلامی تهدید کرده بود که در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسیده یا نرسه یا تهدیدها ادامه پیدا بکنه، ما از رهبر جمهوری اسلامی می‌خوایم که استفتای خودشون و حکم خودشون مبنی بر حرام بودن سلاح هسته‌ای رو تغییر بدن. خب شاید هم الان مثلا مدیران فدراسیون فوتبال یا به هر حال مقامات بتونن از آیت الله خامنه‌ای بخوان که حکم و استفتای خودشون رو تغییر بدن در مورد حضور زنان، یا این اتفاق خواهد افتاد، یا به هر حال حساسیت آنقدر افزایش پیدا میکنه که شاید طی ماها و شاید هم طی سالهای آینده ایران مجبور بشه که بین داشتن فوتبال با حضور زنان و مردان بدون تبعیض جنسیتی و کلن تعلیق و از دست دادن فوتبال مردان، چه که مثلا برای کویت در مورد دخالت مستقیم دولت در سیاست اتفاق افتاد، یکی رو انتخاب بکنه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین، در مورد ورزشگاه‌های خالی از تماشاگر در 22مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. اما توافق روسیه و اوکراین که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد با هدف از سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین حاصل شده، در حال اجراست و صبح جمعه دو کشتی دیگر بندرهای اوکراینی را ترک کردند که یکی از آنها حامل 60,000 تن ذرت برای ایران است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کشتی ستار لاورا با پرچم جزایر مارشال صبح جمعه بندر یوژنه در جنوب اوکراین را ترک کرد و حامل 60,000 تن ذرت به مقصد ایران است. همزمان کشتی سرموسکی با پرچم بلیز که حامل 3,050 تن گندم است از بندر چرنمورسک به مقصد ترکیه به راه افتاد. این نخستین کشتی است که در چارچوب توافق اخیر بار گندم از اوکراین حمل میکند. تراس وسوتسکی معاون وزیر کشاورزی اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت حدود 15 میلیون تن محصولات کشاورزی از سال گذشته باقی مانده و حدود 40 میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی از برداشت امسال برای صادرات در نظر گرفته می شود. او افزود هر ماه حدود 80 کشتی می توانند تا 5 میلیون تن محصول از سه بندر اوکراینی بارگیری کنند و به گفته ای وی درخواست بسیار بالاست، چرا که بازارهای جهانی نیازمند محصولات کشاورزی اوکراین است.
Чітко розуміємо, що світ потребує продовольства з України.
همزمان روسیه نقش اوکراین در تامین نیازهای بازارهای جهانی را زیر سوال برده. ایگور نیچایف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست هفتگی مطبوعاتی گله‌مند شد. مطالبات روسیه در چارچوب توافق غلات اجرا نشده. و ضمناً به گفته وی، اینکه به جای گندم، ذرت و روغن آفتابگردان و اینکه به جای کشورهای فقیر آفریقا و آسیای جنوبی محصولات کشاورزی از اوکراین به بندرهای غربی منتقل می شود، درباره صداقات غرب در رابطه با نقش اوکراین در تامین امنیت غذایی جهان سوالهای برمی انگیزد.
Заставляє ту сумніться в искренності на Западі тезисів о том, то від зернової зділки завісить мировая продовольственна безопасность.
توافق برای سرگیری صادرات دریایی محصولات کشاورزی اوکراین ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد حاصل شد و طی دو هفته گذشته مجموعاً 14 کشتی بیش از 400,000 تن محصولات کشاورزی از اوکراین به مقصد ترکیه، مصر، چین، کره جنوبی، ایتالیا، ایرلند، بریتانیا و ایران بارگیری کردند. شنبه قرار است یک کشتی به مقصد اتیوپی راه بیفتد. نیکولای گورباچوف، کارشناس امور بین الملل، ادامه اجرای توافق غلات را به نفع همه می داند.
مطمئنم که این توافق ادامه دار است، چرا که همه در اجرای آن زینف اند. سود این توافق برای اوکراین روشن است. افزایش درآمدهای ارزی در شرایط وخیم اقتصادی که جنگ روسیه به وجود آورده. سود روسیه در تضمین صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از این کشور است که هرچند تحت تحریم نبوده، اما به دلیل محدودیت‌های بانکی و حمل و نقل با مشکل روبرو شده بود. مدت لغو هر گونه محدودیت در این زمینه 3 سال است، در حالی که مدت توافق روسیه با صادرات دریایی اوکراین صرفاً 120 روز است. در حالی که کرملین مشغول یارکشی در میان دولت‌هایی است که با غرب مشکل دارند، نمی‌خواست عامل افزایش گرسنگی در جهان شود. روسیه همچون تمام کشورهای دیگر جهان نیازمند ثبات در بازار جهانی مواد غذایی است و از رویکرد بازار بین‌المللی در ماه‌های اول جنگ دیدیم که حذف محصولات کشاورزی اوکراین به گرانی کم سابقه و رشد تورم منجر شد.
بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی، اوکراین تأمین کننده 10% نیازهای جهانی گندم، 15% ذرت، 13% جو و بیش از 50% روغن آفتابگردان است. در سالهای اخیر مهمترین خریدار گندم اوکراین مصر بود. چین، اسپانیا و هلند در صدر مشتریان ذرت اوکراینی هستند و همچنین چین مهمترین خریدار جو از اوکراین بود. ایران سال گذشته حدود 40% روغن آفتابگردان خود را از اوکراین خرید. ماه گذشته دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین در پی تماس تلفنی با همتای ایرانی خود گفت تهران حاضر است به صادرات غلات از اوکراین کمک کند و همچنین محصولات کشاورزی که روسیه غیرقانونی از مناطق اشغال شده خارج میکند را نخواهد خرید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما پیش از خدافظی بگم که فرماندار نیویورک گفته سلمان رشدی زنده است و به بیمارستان منتقل شده. رهبر اکثریت دموکرات در سنا هم گفته حمله به سلمان رشدی حمله به آزادی بیان است. اما شما که تا این لحظه با ما بودین از شما سپاسگزارم. برای شنیدن بیشتر خبر با ما باشید.